سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش تشکر دوباره از شما که به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور توجه می فرمایید. برنامه امروز رو تحت عنوان بنیادگرایی دینی و تحمیل شریعت خدمتون عرضه می کنیم. اگر که خاطرتون باشه در پاریس اتفاق تروریستی افتاد در تاریخ 13 نوامبر 2015 و که منجر به کشته شدن 130 نفر شد و به دنبال اون در 2 دسامبر در آمریکا در سن برنادینو اونجا هم یک به اصطلاح اتفاق تروریستی اتفاق افتاد که اونجا منجر به کشته شدن 14 تن شد. خب ضمن اینکه این دو اتفاق واقعا از دید همه انسان‌ها موقعی که انسان بیگناهی کشته میشه مردود شناخته میشه، ولی خب میبینیم به دنبال این اسلام حراسی یک موج دیگری پیدا کرده در غرب و به خصوص آمریکا و میبینیم که کنگره آمریکا هم لایحه HR 158 رو در تاریخ 9 دسامبر 2015 تایید میکنه و به سنا فرستاده میشه برای نگاه کردن اونها و آیا تایید میشه یا نه، اپروو میشه یا نه. خب میبینیم که اینها در مجموعه مسائلی رو برای مسلمانان در همه جای دنیا به خصوص غرب، آمریکا و اروپا ایجاد کرده. در آمریکا یه مقدار کمتر هست، در اروپا به خصوص کشورهای فرانسه و بلژیک، انگلیس، اینها به خاطر مسائل تاریخی که بوده و کشورهای دیگری به اونجا افراد دیگری از کشورهای مثل کشورهای عرب، الجزایر مثلا و بعضی کشورهای دیگه، پاکستان، اینها به اونجا از قدیم به اصطلاح مهاجرت کردن و رشد بیشتر اینها در جامعه دارن و از این نظر که اینها، این گروه تندرو اینها پیرو چیزی به اسم شریعت هستن و میخوان که شریعت اجرا بشه. غرب هم شریعت رو در قالب حجاب و حقوق فردی و دموکراسی میبینه. اینها احتمالاً یه کلش هایی با هم خواهند داشت. خب فکر کردیم این در ارتباط با این مسئله شریعت، خواهش کردیم آقای بازرگان در این برنامه شرکت کنن و یه مقدار بیشتر در حول و حوش این مسئله و چه نگرانی هایی وجود داره، تا چه حد این مطابق با اسلام هست، قرآن تایید میکنه، یه بحثی رو با هم داشته باشیم. خیلی متشکر آقای بازرگان، تشکر میکنیم.
به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز و ارجمند. بله، این وقایع رو همه مطلع هستین، این موج اسلام فوبیا، به اصطلاح اسلام حراسی که البته جدید نیستش ولی اخیراً دامن زد شده و شدت یافته به خصوص در اروپا. خب به خاطر این مقداری این اظهار نظرها یا عملیات تروریستی و طبیعی هم بوده این آثارش، ولی مسئله اینه که واقعا چند درصد مسلمان ها باور دارن به این شیوه ها یا به دنبال حاکمیت بخشیدن به شریعت هستن. من تا چند روز پیش بکنم، 2-3 روز پیش بود، یه برنامه CBN نیوز داشت، مصاحبه در بلژیک با بعضی از این فعالین اسلامی و شهروندا داشت. میدونید همینطور که اشارم کردین، در بعضی از کشورها به خاطر پیشینه استعماری که داشتند مسلمان ها زیادند، از جمله در بلژیک. خب قبلا کنگو کشور اسلامی مستعمره بلژیک بود دیگه، خب از همون موقع خیلی ها را آورده بودن. و یا الجزایری ها خب در سلطه فرانسه بودن، اونجا کشورهای به هر حال شاخ افریقا به خصوص از الجزایر در اونجاها سر زیاده، انگلستان هم همینطور. در بلژیک نگرانیشون رشد جمعیتی مسلمان هاست و پیشبینی کردن تا سال 2030 مسلمان ها اکثریت آرا رو به دست میارن. الان 40% محصلین مدارس مسلمان ها هستن در اونجا. یک نگرانی پیدا کردم، یه مصاحبه‌ای بود با بعضی از این به هر حال امامای مساجد اینا، از جمله یک کسی که معلوم بود که مال عربستان سعودی هم هست، از ریش بلند و سر تراشیده و لباس و هیبت و ایناش نشون میداد، جوونم بود فکر کنم 25-6 ساله، و اینم به وضوح میگفت که بله شریعت اسلام باید حاکم بشه بر دنیا، این قوانین رو خدا فرستاده بود و او هم خب از دیگران هم مصاحبه میکرد و خیلی هم نگران شده بودن، وحشت میکردن که اینا چیکار میخوان بکنن. واقعیتش اینه اون چی که دارن آگراندیسمان میکنن، بزرگ میکنن، با واقعیت افکار و اندیشه های مسلمان ها نمیخونه. کل فرض کنید این داعش آیسیس که در حال عراق و سوریه دارن فعالیت میکنن، برآورده اینه که اینا 30,000 تا 30,000 نفر به جمعیت 1.5 میلیارد مسلمان ها میشه تقریبا نسبت 1 به 50,000، یعنی از هر 1/50,000 نفر یه نفر. حالا اگر بگیم که خب نه اونا دیگه اکتیون و تو کارهای تروریستی واقع شدن، چنین زمینه ها و علائق رو مثلا مسلمان های دیگه هم دارن، اگر 100 برابر هم بکنیم، یعنی 100 برابر این داعشی ها 100 برابر اون هم در بین مسلمان ها کسانی هستن که این تمایلات رو دارن، باز میشه نسبت 1/5,000. به فرضم بگیم 100 برابر این داعشی ها، آیا میشه یک جمعیتی رو که 1/50,000 یک امت هستند گفت که همه همین فکر و همین اندیشه رو دارن؟ تو امریکا حدود چقدر فکر کنم نزدیک 7-10 میلیون مسلمان هستش، به جز این جریانات اخیر کی تو این کارا بودن؟ این دو نفر هم یه زن و شوهر بودن که خب اینا جالبه که هم 9/11 و همون سال 2001 11 سپتامبر رو از اون 19 نفر ظاهراً 16-17 تا شمال عربستان سعودی بودن. اینا هم که از عربستان سعودی در واقع این همسر اون آقایی که این 13 نفر رو بله کشتن. یعنی این جریانات عمدتاً از اونجا به وجود میاد. میگن گناه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدن گردن مسکری. حالا چرا اسم ایران باید ایران رو اسمش رو بیارن و این محدودیت ها رو؟ بیش از 2 میلیون ایرانی تو خارج از کشور است. حالا یک مورد پیدا شده، خب اکثریت ایرانی هم طبیعتاً خب مسلمونن دیگه، حالا اعتقاد دارن ندارن، ولی کی یه همچین جریاناتی اتفاق افتاده؟ در واقع یه مشکل بزرگی که هست عدم تعادل اون چیزیست که بعضی از کسانی که دوست دارن از آب گلالود ماهی بگیرند و این دشمنی ها و مخالفت هایی که هست، عمل کرده استثنایی بعضی از کسانی رو به حساب دینشون میذارن. البته خیلی هم به عنوان یه عقیده دینی این کار میکنن، ولی واقعا چند درصدن؟ آیا میشه همه رو محکوم کرد به صرف اینکه یک جریان فکری که نمایندگی 1/50,000 یک امت رو میکنه بقیه هم در آتش اینا بسوزن؟ در اون مصاحبه همطور که عرض کردم، این طلبه تصور من اینه که مال سعودیه، خب خیلی ادعای شریعت داشت که شریعت باید در واقع حاکم بشه. اول در واقع این مسئله هست که این جریانات هم تو که گفتم چقدر میتونن نمایندگی بکنند، سخنگویی بکنن از یک دین، یک آیین، که چنین چیزی اصلا وجود نداره. عمدتا اونهایی که این مسائل رو مطرح میکنن معروفن به سلفی ها. سلفی ها بازگشت به گذشته، سلف یعنی گذشته دیگه، مثل خلف، یعنی اینا میگن ما باید برگردیم به اون دوران 1400 سال پیش با همون مناسبت ها. حالا بنیادگرا هم بهشون میگن. آیا چند درصد تو ایران یا مسلمان های اندونزی، مالزی، ترکیه کیا به این اندیشه معتقدن؟ جز اینه که یه جریاناتی در فرض کنی سودان، در مصر اخوان المسلمین، یا در عربستان سعودی، چند درصد به این باورها هستند؟ چند درصد مسلمان ها اصلا همچین ادعایی دارن که ما باید یه کاری کنیم که شریعت اسلام حاکم بشه، تحمیل کنیم چنین چیزی رو؟ یه اقلیت بسیار بسیار نادری هستن و اینها به شدت مخالف دموکراسی هستن. تو همین مصاحبه‌ای که CBN نیوز انجام میداد ازش پرسید که خب نظرتون اگر مسلمان‌ها اکثریتش این حرفا که شما میزنی نمیزنن، اونا طرفدار دموکراسی هستن، رأی مردمه. گفت این کاملا این حرف ضد اسلامه. گفت درست مثل این که بگیم یک مسیحی یهودی، یک مسلمان یهودی، یک یهودی نمیدونم مسلمان، جور در نمیاد. این دوتا که جور در نمیاد، اسلام هم با دموکراسی جور در نمیاد. اینی که حالا اکثریت طرفدار حق و حقوق و مالکیت و حاکم ملتن، اینا مسلمان نیستن. یعنی طرف خیلی راحت انکار میکرد. و اینی که قانون رو خدا باید بذاره، خدا خالق ماست، آفریدگار ماست، قانون گذاره، و معنی نداره که مردم قانون گذار باشن. قانون اساسی یعنی چی؟ قانون خدا تعیین کرده. یعنی این اصل بدیهی رو توجه بهش نداشت، که اونم البته امثال اونها خیلی هستن، که قوانین خدا راجع به عبادت خداست و مسائل اخلاقی، قوانین اجتماعی، دین اصلا درباره اینها نیومده سخن بگه. زمان پیامبرم رأی میگرفتن که چیکار بکنن. قرآنم میگه امرهم شورا بینهم، امور مردم با شورا باید پیش بره. شورا هم خب به یه مسبباتی میرسن. قانون اساسی هر مملکت برای اداره امور جامعه است. دین برای امور جنگ و صلح و ساختمان و اقتصاد این حرفا نمیده. یک اصول کلی راجع به روابط انسان با خالق خودش، آفریدگار خودش، راجع به آخرته و یه سری اخلاقیاته. نیومده که بگه دین آمده که از در واقع الف تا آخر همه مسائل زندگی شما رو حل بکنه. این یه دیدگاه متاسفانه منحرفانه است که به شدت هم با رأی مردم، حاکمیت مردم مخالف هستن این سلفی ها و این بنیادگرایان. و علاوه بر اون قرآن از اول تا آخر شما بگردین 4 تا کیفر بیشتر نداره. یکی راجع به قتل، یعنی قصاص، قانون قصاص که در تورات و انجیل هم هست، یعنی کیفر دنیایی. یکی راجع به قصاص، یکی راجع به زنای علنیه جلو چشم مردم، یعنی عفت عمومی، که اگر 4 نفر ببینن، یعنی تجاوز علنی به عفت عمومی بشه، مردم دوست ندارن که یک کسی مردی با همسرش و فرزندانش میره تو خیابون این کارا، مثلا تو پارک جلو چشم مردم انجام. اگه به اونجا کشید خب یه تنبیهی هست که این کار نکنن، وگرنه فحشای غیر علنی هیچ کدوم تو قرآن اینا، البته همه اینا گناهه، ولی کیفر دنیایی نداره. کسی هم حق نداره بره کنجکاوی بکنه، از پنجره خونه نگاه بکنه این دو نفری که رفتن چیکار میخوان. خود اون جرمش بیشتره، در واقع افشای بدیها یا کنجکاوی کردن، تجسس بهش میگن. تجسس تو قرآن صریحا میگه ممنوعه. اون چه که در واقع کیفر داره عمل به صلاح خلاف اخلاقه که علنی که 4 شاهد پیدا کنه. این دومیه. سومی سرقته و چهارمی هم امنیت جامعه رو مسلحانه به هم زدن که عنوان محاربه داره. به جز این 4 تا یک کیفر دیگه هم در تمام قرآن وجود نداره. ولی تو فقه، فقهی که بر ساخته آدمیان انسان ها فقیهان ساختن، البته صدها کیفر وجود داره. شریعتی که این آقایون دارن روش تکیه میکنند عمدتا از وهابیت عربستان سعودی یا اهل تسنن، البته خیلی هم هستن، عمدتا حاکمیت بخشیدن به فقاهته. یعنی این دستگاه فقاهتی که برساخته خود فقیهانه در طول تاریخ میخوان اینو حاکم بکنه. یعنی در واقع شبیه اون چه که تو ایران به عنوان ولایت مطلقه فقیه داره عمل میشه. ما قانون اساسی داریم، مجلس داریم، ولی اینا همه سوریه، همه اینا شکلیه. عملاً ولی فقیه که حاکمیت مطلق داره. ولی فقیه هم نمایندگی میکنه فقه. فقه چیه؟ فقه برداشت ها، درک و فهم فقیهان در طول تاریخه. اون چه که در واقع این بنیادگرایان میخوان، چون قرآن که در روابط انسان با خالق خودشه، اخلاقیات خودشه، 4% قرآن آیات الاحکامه، 96% مسائل دیگه است. ولی اونا هدفشون اونو نیست که اون جهات اخلاقی و خداپرستی و اون روابط در واقع پرستش خدا رو. منظور این پیاده کردن این چارچوب های حقوقی و فقهی دستگاه های دینی مسلمان هاست. خب دنیای غرب هم میترسه، وحشت میکنه، برای اینکه تو این قوانین اینه که حجاب اگه کسی نداشته باشه، اگه مشروب مثلا بخوره چقدر کیفر داره. یعنی یک سلسله، همونی که همه عادت داریم دیگه، تو ایران همه لاغل دیدیم، سنگسار، نمیدونم هزار جوری مشکلاتی که اینا هیچ کدوم تو قرآن نیست ولی تو دستگاه فقهی هست. یعنی خطر اینه و یک نگرانی به جا هم بین اروپایی ها وجود داره که میترسن اینا بخوان همون قوانینی که تو عربستان سعودی هست، زنام حق رانندگی هم ندارن، حق فلان کار ندارن، همین سیستم حقوقی رو بخوان تو دنیای غرب پیاده بکنه. اینی که واقعا از بعد اسلام قرآنی هم نگاه بکنیم به شدت این کار محکومه، ولی یه عده‌ای بر این باور هستن. همه عرض من اینه که این دنیا داره محکوم میکنه همه مسلمان ها رو به این حساب گذاشتن. اینا حد اکثر یک 50,000 جمعیت هن، یک 5,000 جمعیت. چقدر اینا واقعا میتونن سخنگویی بکنن اسلام رو؟ چقدر نمایندهی میشه گفت مسلمانان؟ ولی متاسفانه یه عده‌ای قصد دارن که این چهره رو از اسلام ترسیم بکنن، به دنیا نشون بدن که همینطورن همه مسلمانان.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. هرچند که مهم هست این دین و سیاست و شناخت قلمرو هر کدوم از اینا، البته اگه وقت بشه آخر برنامه ممکنه کمی صحبت در موردش بکنیم، ولی میخوام ببینیم که این دین، معمولا ما آشنا با دین هستیم، کلمه دین هستیم، ولی الان یه چیزی به عنوان شریعت داره خودشو نشون میده. میخوام ببینیم این دوتا چه اختلافی با هم دارن که از اون ور معمولا غرب آشناس به دین، دین مسلمون، دین به اصطلاح مسیحی، دین یهودی، یه دفعه ها شریعت خودشو جا میندازه، یه حالت ترس پیدا میکنه که این از کجا در آمد.
بله، شریعت یک اتان تو قرآن هم 5-6 بار بیشتر نیومده این واژه شریعت. در واقع اصل و اساس دینه، ولی شریعت، حالا بخوام مثال بزنم، فرض کنید دین رو میتونین ورزش تصور کنید برای سلامتی. انسان برای سلامتی خودش باید یه تحرکی داشته باشه، کار فیزیکی بکنه، تحرک. ولی خب ورزش، حالا بعضیا یوگا میرن میکنن، یا جوونا ورزش‌های رزمی، جودو، کاراته، امثال همه اینها. دین اون ورزشه، سلامتیه، ولی شریعت شیوه ها و متد های رسیدن به اون ورزش و سلامتیه. یکی فوتبال انتخاب میکنه، والیبال انتخاب میکنه، ورزش نرمش سوئدی میکنه، انواع ورزش ها هستش دیگه. یعنی شیوه های کاربردیه. مثلا میگیم ریاضیات، این ریاضیات کاربردی داریم، اپلاید در واقع در فیزیک، حالا چطور میشه ریاضیات استفاده کرد؟ یا موسیقی، موسیقی یه اصل کلیه ولی سازهای مختلف بعضیا میرن آموزش میگیرن، هر کدوم توی یه سازی. حالت دوم رو شریعت میگن، یعنی یک دین، یه اصل کلیه، دینی اعتقادات، یک در واقع مثل قانون اساسی یک کشوره، ولی پیاده کردن اون و رسیدن به اون دیگه هر فردی یا هر جامعه‌ای راه‌های مختلفی انتخاب میکنه. یعنی در واقع میشه گفت شریعت متد رسیدن به اونه، شیوه اونه، خودش یعنی راه. شریعت معنای عربیش یعنی راه، یه راه فرعی در واقع. اینا اون راه فرعی رو، اصل دین رو گذاشتن کنار، به جایی که بگن دین، میگن میخوام شریعت اسلام. اون وقت این شریعت، مثل فرض کنید یهودی ها که خب تورات دارن، ولی تلمود خب دیگه در طول تاریخ 3000 سال هی فقیهان یهودی هم هی اضافه کردن دیگه، یعنی یک برساخته های بشری که محصول برداشت انسان ها در طول تاریخ هن. فقه امام هم اینطوره، حداقل 1000 ساله که نظریاتی با حسنیت و قصد خدمت کسانی داشتن، ولی چه ربطی اینا الزامن به دین داره؟ اینا راهحل های 1000 سال پیش، 800 سال پیش، 700 سال پیش، فقیهان یه راهحل هایی برای معضلات جامعه خودشون. ولی خطر اینه که این به اصطلاح اندیشه ها، برداشت ها و قرائت های بشری رو میخوان به جریان و جهان امروز که مقتضیات دیگه ای پیدا کرده تحمیل بکنه. مشکل در واقع همینجاست. وگرنه شریعت یه متده، یه شیوه است، یه راه حلی است که برای رسیدن به دین خدا از این طریق مثلا میشه عمل کردی.
آقای بادرگان، شما خیلی مختصر اشاره کردید شریعت به عنوان راه. شاید از نظر لغوی خود وقت بذاریم ببینیم اصلا دین از نظر لغوی به چه معناست و شریعت از نظر لغوی به چه معناست، چجوری این خودش رو جا انداخته در قالب به اصطلاح شاید متون اسلامی و شاید ادبیات ما.
برای دین البته ترجمه معادل دقیق فارسی نداریم، تو کتاب لغت هم برین پیدا نمی کنین که یه تعریف جامعی برای معنای دین کرده باشه. معنای ریشه‌ای و اصل دین جزاست. یوم الدین یعنی روز جزا دیگه، مالک یوم الدین، خدا مالک یوم الدینه، یعنی هر کسی جزای عمل خودش رو میگیره. میگیم مالک روز امتحان، هر کسی در واقع نمره خودش رو میگیره دیگه. اصلش در واقع جزای عمله، ولی از اونجایی که جزای عمل باید مطابق یک آیین و نظامی باشه دیگه، نمره که تو مدرسه یا دانشگاه میدن همینجوری که معلم نمیتونه بده، یک نظامی میخواد، نظام آموزشی مشخص میکنه چه چیزایی رو باید بخونیم و نمره ها بر چه اساسی هست. یعنی معنای دین میشه گفت که یه نظاماتی که بر اساس اون نظامات مردم تکلیف خودشون رو میدونن و بر اساس او بر حال پاداش و کیفر خودشون رو میگیرن. در نظام خدایی هم یعنی دین یک آیین نامه ای که انسانها در روابط با آفریدگار خودشون یا در روابط با بندگان دیگه، پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، اینجوری خوب عمل بکنن. در واقع میشه گفت که معنای دین قانون اساسیه، کانستیتوشن در واقع حالات امریکا. بالاخره مردمی دور هم جمع شدن، باید یک قوانینی باشه که مناسبت‌های اینا رو تعریف بکنه. از اول که مثلا جامعه امریکا تأسیس شد یا هر کدوم از جوامع اروپایی یا مملکت خود ما، قانون اساسی در واقع دین اون جامعه است. اتفاقا قرآن هم همینه میگه تو سوره یوسف. یوسف وقتی برادرش بنیامین رو میخواسته نیگر داره پیش خودش، که اون داستان حالا هستش که اون چیز گم میشه با اون آبخوری ملک، قرآن میگه ما کان فی دین الملک ان یأخذ اخاه. ممکن نبود یوسف بتونه در دین ملک، یعنی قانون اساسی که اون زمان وجود داشته، ملک یعنی همون فرعونی که بوده، نشون میده در قانونی که زمان فرعون بوده اینطوری نبوده که یه کسی بگه که من میخوام برادرمو نگه دارم. یه صحنه سازی کرده بودن که بتونه اون رو نگه داره، بهش بگه من برادر تو هستم. حالا من کاری به داستان و قصه ندارم، مهم اینه که کلمه دین الملک یعنی قانون اساسی. قانونی که در مصر باستان بوده این کار رو مجاز نمیدونسته. پس معنای اصلی دین قانون کلیه، قانون اساسی است، درست؟ خب شریعت چیه؟ اینطور که عرض کردم، شریعت نظر لغوی یعنی معنای از ریشه شریعت اصلا یعنی روشن، واضح. یه جا قرآن میگه که راجب داستان قومی است که کنار دریا زندگی میکردن، ماهی ها عادت کرده بودن چون روز شنبه یهودی ها ماهی نمیگرفتن، میگه ماهی ها به صورت شرعن میامدن رو آب، یعنی واضح آشکار، چون کسی تور نمینداخت، کسی قلاب نمینداخت، ماهی ها احساس امنیت میکرد. کلمه شرعن که از همین شریعت میاد استفاده میکنه. پس شریعت یعنی یک راه روشن. پس دین یه قانون اساسی کلیه، متد و شیوه روشن فهم او، جا انداختنش، حالا قوانین راهنمای رانندگی، قوانین نمیدونم اقتصاد، هرچی هست، باید اینو ساده برای مردم توضیح داد دیگه. یعنی فرض کنید قوانینی که توی اداره، توی سازمان هست، برای هر کارمندی میگن شرح وظائفش چیه، شرح وظائف مثلا رئیس این بخش حسابداری چیه. حالا همه جا نیست، ولی کشورهای دیگه هر کسی تو هر جا استخدام میشه یه شرح وظائف براش کاملا نوشتن که تو چی کارهایی با ریز باید انجام بدی. این شرح وظائف میشه شریعت. در واقع دین پس یک معنای جامعی داره، ولی شریعت متدها و شیوه ها و تعیین وظائف کاریه. در واقع که عرض کردم در قرآن خیلی خیلی کمه، اندک این مسئله، ولی فقاهت این رو گسترش داده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. در صحبت‌های مختلف از شما شنیدیم اشاره کردید که خب دین یکیست و همون معنیش به معنی تسلیم شدن به یک حقیقته.
بله.
و شریعت میتونه متفاوت باشه، همونجوری که الان شما اشاره میکنید در این برنامه شریعت ها متفاوت هستند. خب پس میخوام ببینیم این بنیادگرایان چه اصراری دارند که به اصطلاح بیان شریعت اسلام رو هی پافشاری درش میکنن. آیا این یه چیزیه که اینا استنباطیست، قرائتیست از قرآن دارن اینها، و یا اینکه اینها میخوان از این طریق هویت دینی خودشون رو مطرح کنن؟
دقیقا همین دومه. و اینه قرآن یه آیه که پیامبر اسلام میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یه شریعتی برای تو، یعنی برای اسلام، منشعب کردیم، همینطوری که برای نوح، همینطوری که برای ابراهیم، همینطوری که برای موسی، همینطوری که برای عیسی. میگه شرع لکم من الدین، من الدین یعنی دین در واقع تنه یه درخت، یه درخت سرو رو در نظر بگیریم، به این تنه سرو میگن دین، و این شاخه هایی که از این درخت سرو منشعب میشه اینو بهش میگن شریعت. یعنی میخواد بگه که یه دین بیشتر نیست، از نظر قرآن میگه یک دین بیشتر نیست. ان الدین عند الله الاسلام، دین میگه نزد خدا فقط اسلامه، نه به معنای اسلام شریعت مسلمان. اسلام باب افعال تسلیمه، یعنی تسلیم حقیقت بودن. کلمه ادیان غلطه، اصلا قرآن اینو نمیگه. قرآن میگه یک دینه، یعنی یک قانون نزد خداست. اون قانون تکبر نداشتن، اسیان نکردن و تسلیم حقیقت بودنه. در قرآن همه پیامبرانو میگه مسلمان بودن اینا. در قرآن هست که میگه حواریون به عیسی گفتن که وشهد اننا مسلمون، شاهد باش که ما مسلمان شدیم، هنوز اسلام نیامده بوده، اسلامی که ما تصور میکنیم. اصلا تو قرآن میگه که این دین شما ملت ابیکم ابراهیم، دین پدرتون ابراهیمه. هو سماکم المسلمین من قبل، نام اسلامو اون از اون موقع گذاشته. قرآن میگه ابراهیم مسلمان واقعی بود، حنیفاً مسلماً و ما کان من المشرکین. ابراهیم نمونه انسان تسلیم به حق بود و هرگز هیچ انگیزه و عامل غیر حق، غیر خدا تو زندگیش دخالت نمیداد. سلیمان اصلا اسمش از اسلامه، سلیمان از همون ریشه اسلامه. ملکه سبا میگه اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، من با سلیمان مسلمان شدم، هنوز اسلام نیامده بوده. پیروان حضرت موسی رو، در واقع اسلامی که تو قرآن میگه اینی که گفته و من یبتغی غیر الاسلام دینا، کسی اگه غیر از اسلام دین رو انتخاب بکنه هرگز ازش پذیرفته نمیشه و در آخرت زیان برده، منظور این نیست که به این شریعت خاص اسلام، یعنی اسلام همون مفهوم کلی تسلیم به حقیقت بودنه و طغیان نکردن در برابر قوانین و نظاماته و همه پیروان ادیان هر کسی عمل بکنه درست به دینش و به قول قرآن میگه که نه لذین هادو، اونا که یهودی هن و نصارا مسیحی ها و سابعین، پیروان آلا سابعین میگن زکریا بوده، اصولا هر کسی من آمن بالله باور داشته باشه که آفریدگاری وجود داره و بدونه که با مرگش هم تمام نمیشه، آینده‌ای هست آخرتی، و کار صالح بکنه هیچ ترس و نگرانی نداشته باشه هر کسی، یعنی هم پیروان این ادیان و اصولا من آمنه، یعنی این شرط قبول این حرف هست. پس در قرآن ملاک تسلیم به خدا بودن، اینو بهش میگه اسلام، این بدنه اصلی این درخته. حالا میگه از این درخت اسلام، درخت تسلیم، شرع لکم، برای شما یه شریعتی منشعب کردیم، شرع لکم من الدین ما وصا بهی نوحن، همینطور که برای نوح و ابراهیم و موسی و عیسی. پس از نظر قرآن همه واحدن، همه شاخ و برگ های یک تنه هستیم تمام ادیان. به خاطر همین تو قرآن میگه که این آیه 48 سوره مائده است، میگه لکلن جعلنا منکم شرعتن و منهاجن، من برای هر کدوم از شما یه شریعتی قرار دادم. من فکر میکنم اگه همین آیه رو اینایی که طرفدار شریعتن میخوان شریعت رو تو دنیا جا بندازن بخونن، کوچکترین منطقی دیگه ندارن. میگه شرع لکلن جعلنا منکم شرعتن و من، برای هر کدوم شما، یهودی یا مسیحی یا نمیدونم همه پیروان ادیان، برای هر کدوم یه شریعت روشنی قرار دادم، یه متد، یک شیوه، یه راه حل خداپرستی روشنی، نمیگه همه دیگه خط باطلی روشون کشید. بعد میگه ولو شاء الله لجعلکم امتا واحده، اگه خدا میخواست همتون رو یکی کرده بود، یه خداست، یه پیامبر و یه کتاب، همه یه امت، مثل محصولات کارخونه. میگه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم، ولی خدا میخواد که همه شما رو در اون داده هایتون، داده های تاریخی، جغرافیایی، هر کدوم یه فرهنگی داریم، یعنی هر کدوم با اون چه که دارن، با شرایط و مقتضیات ملی و مردمی و تاریخی و جغرافی خودشون دارن در واقع عمل میکنن و خودشون رو نشون میدن. میگه که بله لیبلو فی ما آتاکم فاستبقوا الخیرات، پس با هم چرا میخواین اختلاف داشته باشین، سعی کنید در خوبی ها با هم مسابقه بگذارید، یعنی به جایی که دعوای بین نمیدونم جنگای صلیبی باشه بین مسلمان و مسیحیت یا یهودیا و مسلمان ها، میگه که خدا خواسته که خواست خداست، یعنی نظامات و قوانین خداست که هر کدومتون یه راه روشنی برای خدا پرستی دارین، به جایی که با هم اختلاف داشته باشید با هم مسابقه بذارید. در چی مسابقه بذارید؟ در هر چیزی که خوبه، در شهرسازیتون، در فرهنگتون، در دانشگاهاتون، در هنرهاتون، در نمیدونم اقتصادتون، هر چی بگیم. الان مگه دنیا غیر از اینه؟ دنیا که همه سر جنگ ندارن، کدوم کشورها جلو افتادن؟ چرا ژاپن جلو افتاده؟ ژاپن که شکست خورده جنگ دوم بوده، چرا آلمان جلو افتاده؟ اینا تو اون مسابقه های خیرات، چیزهایی که خوبه در واقع، تعداد اختراعاتشون، اکتشافاتشون رفته بالاتر دیگه، در این مسابقه علم و دانش از همه جلو افتادن. میگه پس مسابقه بذارید، تارگتتون و هدف مسابقتونم الالله، به سوی خداست، خدا یعنی خط پایان همه ارزش‌های خوب، همه نیکی‌ها، همه معیارهای عالی. بعدم میگه اختلافا رو بذارید کنار، اختلافا تو دنیا حل نمیشه، الالله مرجعکم فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، خدا در آخرت این اختلافا رو میگه چی بوده داستانش، حق با کی بوده، یعنی تو دنیا تلاشتون رو اولا برای اینکه دیگران رو به هر قیمتی مسلمون بکنین یا یهودی بکنین یا مسیحی بکنین، این آزاد، خدا این راه ها رو گذاشته. بعد هدف مسابقه است، ثانیاً اختلاف حل شدنی تو دنیا نیست، فکر نکنید که یه روزی به اونجا خواهد رسید. اینا در واقع محاله. تو قرآن آیات فراوانی هم داره، من بعضی شاید کرداش کردم، که میگه که تا قیامت هم هستن. خداوند در آیات متعددی در واقع میگه با هم برین وحدت بکنید، با هم به سوی خدا یکی بشید. من همینطور که عرض کردم، اگه همین آیه 48 سوره مائده رو، همه اینا که مدعی حاکمیت بخشیدنه، البته توی ایرانیان من کمتر دیدم یه چیزی همچین حرفی مسلمونا بخوان بزنن، ولی این گروه های افراطی که اینو میگن باید شریعت اسلام حاکم بشه، بقیه شریعت ها باطلن، به وضوح داره میگه خدا نخواسته اینطور بشه. اگه میخواست خدا این کار کرده، میگه نخواسته بکنه دیگه، کاسه داختر از آش و کاتولیکتر از پاپ نباید شد دیگه. در واقع
تشکر آقای بازرگان، با توجه به این که آزادی هست در این که شریعتی رو شما برای خودتون انتخاب کنید، درست؟ خب این شریعت ها قاعدتا از یک ریشه میان که نبایستی اصل رو به اصطلاح وایلیت کنن، ولی میبینیم اینقدر اصرار بر این ظاهر این شریعت هست که اصلا این به اصطلاح ظاهر آمده اصل رو هم پوشونده، اصل اصلا از بین رفته. میبینیم که اختلافات خیلی جزئی، مثل این که مثلا چطور شما وایسید نماز بخونید بین سنی و شیعه، مثلا نمونه هاش دیدیم دیگه. اخیراً هم یه سری گروه های اهل تسنن ایران رفته بودن، اینا وایسادن یه طرف نماز خوندن، شیعه ها یه طرف. خیلی نشون میده که ما داریم اصرار بی خود در شریعتی میکنیم با اون تعریفی که کردید شما، که داره صدمه میزنه به تنه اصلی.
بله، ببینید، من قبلا عرض کردم نه تنها قرآن میگه که خدا شریعت‌های مختلف قرار داده، نخواسته واحد بشه، ولو شاء الله لجعلکم امتا واحدا، اگه میخواست همه تون امت واحد کرده بود. در مناسک هم همینطور، تو سوره حج آیات 34 بعد 67 دقیقا این رو میگه که لکل امت جعلنا منسکن، ما برای هر امتی مناسکی قرار دادیم. مناسک یعنی آداب خداپرستی، آداب دینی. میگه فلا ینازعن نک فی الامر، نزاعی در این مورد نباید باشه، دعوایی نباید باشه. مسلمان ها روز جمعه نماز جمعه میخونن، جمعه تعطیل میکنن، یهودی ها روز شنبه حالا کلا میذارن، یه کلاه مخصوص رو سرشون میذارن، سوار ماشین نمیشن، پیاده میرن. حتی تو امریکا، اینجا تو ایران ما کمتر دیده بودیم. مسیحی‌ها یه شنبه رو تعطیل میکنن، آداب هر کدومم فرق میکنه. شاید مثلا همه بینندگان هم دیده باشن تو تلویزیون شما، یهودی‌ها پشت اون دیوار اورشلیم مثلا وای میسن، سرشون رو تکون میدن، یه جوری میخونن، ممکنه بودن کارا، یعنی چی؟ خب مسلمان هم یه چیزایی داره ممکن از چشم اونا خیلی بی‌معنی بیاد، یعنی چی دلاراس میشن، رکوع سجود میکنن، یعنی چی؟ مسیحی هم همینطور تو کلیسا میرن، یه آداب خاصی دارن. یعنی هر امتی، پیروان هر مذهبی، از اون حرکتی که میکنه، اون حرکت یه قالبه، اون خودش معنا نداره، ولی رو پیشینه ها و سوابق و خاطرات تاریخی بیانگر یک فرهنگ، یک احساساتی رو داره منتقل میکنه. میگه هیچ وقت در مناسک با هم دیگه بحث نکنید، نزاع نکنید. فلا ینازعن نک فی الامر، برای اونا میگه اعتراض نکنن به تو که چرا مسلمان ها دارن این کار میکنن. حالا هم این اختلافات در مورد شریعت های مختلفه، هم متاسفانه در داخل این فرقه های مختلفه، چه مسیحی چه یهودی. چون مسلمان دعواها سر شکل گرایی هاست. چرا سنی ها مثلا به وقتی که مثلا سوره هم تمام میشه آمین میگن، فقهای شیعه میگن نماز باطل میکنه، چرا دستشون رو اینجوری میبندن؟ هر کی دستی دستشو ببنده میگه نمازش باطله. چرا پاشون اینجوری میذارن؟ چرا نمیدونم همش رو شکل گراییه؟ یا اون طرف هم میگن چرا شیعیان مهر میذارن؟ این باطل میکنه. ببینید به جایی که اصلا بگیم تو فهمیدی اون چی نمازی که میخونی معناش چیه؟ هیچ وقت من تا حالا نشدم کسی اینو بگه. اصلا میفهمی اینه که داری میگی؟ چه فرق میکنه به ژاپنی بگی، به چینی بگی یا اون عربی گفتی نمیدونی؟ چرا نمیخوای این نمیگن این باطل میکنه، ولی میگن یه حرکت اضافی کردی دست تو اگه اینجوری بگیری. یعنی حتی در بین فرقه های اسلامی هم، فرقه های دیگه، مذاهب دیگه هم همینطوره، دعواها سر مناسکه، راجب اشکاله. اصلا توجه به این نیستش که وقتی سرتو به زمین گذاشتی سجده کردی، وقتی که تو قرآن میگه که کوه و دشت و صحرا و درخت و خورشید و ماه و ستاره خدا رو دارن سجده میکنن، اونا که پیشونی ندارن بذارن زمین. معنای سجده یعنی در برابر خدا خاکسار بودن، پیوستن به این نظام جهان شمول، در این ارکستر عظیم جهان هستی، در این سمفونی نگاه به دست رهبر ارکستر داشتن و نوت او رو خوندن و ساز متناسب و هماهنگی با بقیه رو زدن. سر به زمین گذاشتن یعنی من اسیان نکردم، من دنبال شیطان نیستم، من رام و تسلیم حقایق جهان هستم، پیوستم به این نظام. حالا همه دعواها چیه؟ رو فرش نمیتونی سجده بکنی، حتما باید روی مهر باشه یا برگ درخت باشه. چرا؟ برای اینکه این که مال طبیعت نیست. این کجا مال طبیعت نیستش؟ همه چی از طبیعته. چه فرق میکنه که برگ درخت رو شما بذارید بهش سجده کنید؟ چون این آقایون فقهای ما اعتقادشون اینه که برگ میتونید، سنگ میتونید، ولی اکثرا همون مهر کربلا و نمیدونم مهر کجا که رو اونم خوبه چیزا میرسه. نمازگزار همه حواسش میره به یک انسان، به یه بشر، هرچند بشر فوق‌العاده، سرور شهیدان جهان، افتخار جهان، ولی بالاخره ما داریم خدا رو میپرستیم. حواس که نباید به جای دیگه منحرف. همه دعواها اینه. این که مسلمون نیست، چون که مهر نذاشته. این که مسلمون نیست، بلکه اینا روی فرش دارن سجده میکنه. ببینید دعواها سر کجا میره. قرآن به وضوح گفته حتی راجب یهودی ها و مسیحی ها حق ندارین این حرفا رو بزنین، که چرا اونا دارن این کار. مناسک اوناست، به شما چه مربوطه؟ مگه شما فضولین؟ ما کاسه داختر از آش شدیم. بابا این بنده میخواد با خدای خودش اونجوری عبادت کنه، به من و شما چه ارتباط داری که این کار بده اون کار خوبه؟ دست تو اینجوری گرفتی اونجوری گرفتی، چرا آمین گفتی یا نگفتی، چرا قنوت داشتی؟ همش شده شکل گرایی. دوست داریم به همونطور که اشاره کردین، دعواها دعواهای هویتیه، اون هژمونیای جمعیتیه. الا فرق نمیکنه این یهودی، اون مسیحی، این مسلمان، این شیعه، این سنی، این پیرو، این آقا، اون پیرو، این آقا، این مقلد، این مقلد، همش شده اون منیت ها. منیت هاست که حالا در چارچوب دین خودش رو داره جلوه میده.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. شما از قرآن نقل کردید در ارتباط با اینکه شریعت های متفاوت وجود داره و این شریعت ها قاعدتا رابطه‌ای است که انسان با خداوندش داره. اینها نباید ابزاری باشد برای اینکه قوانین مدنی یک کشور رو بخوای شما عوضش کنی.
بله.
اونجاست که وقت باز محدوده به اصطلاح دین و سیاست پیش میاد. و سوال شاید اینو یه مقدار تاچ کردیم، به قول معروف صحبتشو کردیم، که پس سلفی ها این اصراری که دارن که این در اروپا این رو بیارن و قوانین رو عوض کنن، خب این مسلمه که اون کشورها مخالفت میکنن دیگه.
دقیقاً. بله. من چه وقت پیش بود که خوندم نخست وزیره مثل که استرالیا بود، گفتم ما که برای شما دعوتنامه نفرستادیم، از کشورهای مختلف بلند شدین آمدین تو استرالیا، خب چرا کشور خودتون اگه اینجا ناراضی هستین برگردین به مملکت خودتون؟ خب اینجا که آمدین قوانین ما اینجوریه. تو اروپا هم همینو دارن میگن. تو کانادا هم یه بار اونجا وزیر کشورشون بود نمیدونم که اعتراض کرد که چرا میخوان به هم بزنین. اگه ناراضی هستین برگردین به مملکت خودتون، اینجا قوانین خودشو داره. ولی یه عده همچنان میخوان اون چیزی رو که خودشون حق میدونن، اون شیوه رو برتر میدونن، تحمیل بکنن. یه مقداری رو جهالت و بیخبری از خود قرآنه که صریحا اینو نهی کرده. ولی همطور که عرض کردم این دعوای هویته، اون هژمونی مثلا غلبه هویتیه. نه، ما برتریم، بقیه هم باطلن، بنابراین پس ما حق داریم که اون چیزی که خداییه و حقه این رو تعمیم بدیم. در حالی که در قرآن 16 بار گفته که این کتاب مصدقا لما بین یدیه من التورات و الانجیل، این کتاب یعنی قرآن حقایقی رو که در تورات و انجیل وجود داره تصدیق میکنه. در اون کتاب تورات و انجیل حقایق خدایی وجود داره تو اون کتاب ها. در یه جا حتی میگه مهیمنن، مهیمن یعنی حافظ، نگهدار، یعنی قرآن یا مسلمان ها وظیفه دارن که حمایت بکنن. مهیمن معنای عربیش یعنی نگهدار، محافظ. مهیمنن علی قرآن میگه حمایت کننده است اون از اون کتاب ها، نیمده برای ابطال اونها خط قرمزی روش بکشه. در جای دیگه قرآن میگه که اهل کتاب یعنی یهودی ها و مسیحی ها، میگه بهشون بگو که لستم علی شیء حتی تقیم و تورات و الانجیل، شما تکیگاه محکمی ندارید مگر اینکه تورات و انجیل رو به پا بدارید، عمل بکنید. یعنی میگه ارزشتون یهودی ها اینه که به اون کتابتون درست عمل بکنید. به مسیحی ها میگه ارزش شما اگه مسیحی هستید، حالا کسی که نمیخواد باشه چیز دیگه، اگه تو مسیحی هستی ارزشت اینه که به اون کتاب درست عمل بکنی. تجلیل خیلی زیادی قرآن، میگم شوخی نیست، 16 بار این کلمه مصدقن تصدیق کننده لما بین یدیه من التورات و الانجیل آمده تو قرآن. تصدیق کننده، نگهبان اون هاست و تأیید کرده. میگه نه منهم قسیسین و روحان، کشیش های اینا دارن، روحانی دارن، انهم لا یستکبرون، بسیاری از اینا که به اون حقایق اون کتاب باور دارن تکبر ندارن. اینها سبک قرآن، این خط و خط کشی کردن و جدا کردن شریعت ها نیست، ولی همه اینا تبدیل به هویت ها شده. نه اینکه بگم ما مسلمان ها داریم، اونا همینطور دارن، اگه بیشتر نباشه کمتر هم نیست. یعنی همه اونها هم دوچار این عجب و غرور و منیت های نژادی و قومی و اینها هستن، چه بسا بیشتر. لااقل تو این جامعه میبینم اون چه که اون هم در واقع رد میکنن اسلام. و حتی توی مسابقه CBN که عرض کردم با یک مسیحی خیلی معتقد بود، و میگه اسلام که دین نیست مثل مسیحیت و یهودیت، اینا فاشیستن. یعنی با یک داوری راجب کل مسلمان ها، یه میلیارد و 400 میلیون همه فاشیستن. حداقل تو کشور خودت نگاه بکن، یا تو امریکا هستن 12 میلیون 18 میلیون مسلمان، چند درصد اون افکار داره؟ ایرانی ها ما 2 میلیون هستیم، یه نفر از اون حرفا زده. ولی وقتی که داوری میکنن همون به صلاح خودخواهی های مذهبی تعصباتی است که میخوان تعمیم بدن. یعنی اینا بشریه، ربطی به دین نداره دیگه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. این فشاری که توسط گروه ها برای اینکه شریعت اسلام پیاده بشه، اینها معمولا مخالفت هم میکنند با دموکراسی، اونطور که تعریفید که در غرب داره، و اینکه خب دموکراسی معنی حاکمیت مردم، اینا با اونم مخالفت ممکنه بکنن. و میخوام ببینیم که این از نظر تاریخ، حتی مخالف با این باشن که گروه های مسلمان دیگری هم که طرفدار دموکراسی هستن با اونا مخالفن، اینم اضافه میشه. میخوام ببینیم از نظر تاریخی آیا این یه پدیده مثلا 2300 ساله است یا خیلی بیشتر به قبل برمیگرده، یک همچین پدیده ای که یه گروهی بخوان آنچه را که خودشون فکر میکنن اعمال کنن در نحوه حکومت به اصطلاح منطقه یا جامعه خودشون.
نه، این اصلا اون اول بوده، این تنگ نظری ها و تلخی ها، هم از زمانی که شورش کردن عثمان رو کشتن، هم خود حضرت علی. حضرت علی اصلا خودش قربانی دموکراسی شده، رأی مردم، توسط خوارج دیگه. اصلا این گروه از کجا به وجود آمد؟ حضرت علی تو جنگ صفین رأی گرفتن، گفتن که سپاه خودشون یه نفر انتخاب بکنن، سپاه معاویه هم یکی انتخاب بکنن و اینا حکمیت بکنن، داوری بکنن که حق با کیه. اتفاقا جالبه که شخص مخالف حضرت علی تو سپاهش، ابو موسی اشعری که یه منافق صفت هم بوده، به اون رأی میده، اون نماینده مسلمان ها ابو موسی اشعری میشه. اون دوتا میرن با هم میسازن، یعنی ابو موسی با نماینده معاویه، حضرت علی رو عزل میکنن، معاویه رو ابقا میکنن. مسلمان ها میفهمن چه کلایی سرشون رفت، میگن اصلا ما اشتباه بزرگی کردیم که هی گفتیم نظر ما و تو هم رأی گرفتی. اصلا یعنی چی؟ تو خلیفه خدا هستی، به قول امروزی ها ولی فقیه، ولی مطلقه فقیه، تو باید رأی خدا رو عمل میکردی. شعار میدن لا حکم الا لله، حکم فقط حکم خداست، یعنی رأی مردم یعنی چی؟ چرا رأی گرفتی؟ چرا نماینده انتخاب کردی؟ یه نفر به نمایندگی بقیه، تو خلیفه بودی باید خودت حکم میکردی. اصلا شعار مثل همین شعار سلفی ها، بنیادگراه هاست، حکم خود، حکم خداست، قوانین خدا باید تو پیاده بشه. از زمان حضرت علی حرفا بود. حضرت علی رو میگن تو کافر شدی چون رأی مردم رو دخالت دادی، چون رأی گرفتی، چون نماینده به جای که خودت انتصاب بکنی نماینده امام گفتی مردم رأی بدن. حضرت علی امین هست تو نهج البلاغه، میگن حرفشون درسته که میگن لا حکم الا لله، درسته حکم حکم خداست تو جهان، ولی ان الناس لا بد من امیر، مردم چاره ای ندارن یه امیر داشته باشن، یه رئیس، رئیس جمهور حالا به تعبیر امروزی. حکم حکم خداست که خب هست، ولی مردم بالاخره نظم و نظامی میخواد، یک کسی بالاخره رئیس مسئوله. برن و فاجر، میخواد آدم خوبی باشه یا میخواد آدم بدی باشه؟ یعنی جامعه‌ای که یه رئیس نداره، یه نخست وزیر رو نمیدونم مسئولی نداره، بدتر از اینه که یه آدم بدی مسئولش باشه، چون آدم بد بالاخره میخواد مملکت رو اداره کنه به نفع، حالا به نفع خودش هم شده دیکتاتور هم باشه. بران که یعمل فی امرت المؤمن و یستم تو فی الکافر، مؤمن کار خودش رو بکنه، خداپرستی بکنه، کافرام کیف خودشون رو ببرن، یستم تو یعنی بهره ببره، متاع ببره دنیا تا عجل خدا بگذره. یعنی میخواد بگه باید یه قانونی باشه. چی اینا میگن لا حکم الا لله؟ یعنی خود حضرت علی اول کسی است که ابطال کرده این، به زور شریعت رو تحمیل کردن. میگه حکم حکم خداست، شریعت شریعت خداست، ولی مسئول مردم باید انتخاب بکنن، نظم و نظامی داشته باشه. حالا وقتیست من توضیح بدم خدمتون. جالبه که حضرت علی تون عهدنامه مالک اشتری که منشور حکومتی مسلمان و شیعه است، یک کلمه راجع به این که دولت وظیفه دخالت در دین مردم داره، از اولش که این 23 صفحه است این منشور حکومتی، میگه دولت 4 تا وظیفه بیشتر نداره: جبایت و خراج، مالیات یعنی اقتصاد، جهاد عدو با یعنی ارتش، استصلاح اهل و دستگاه دادگستری و امارت بلادها، شهرسازی، آبادانی. یک کلمه در سراسر عهدنامه حکومتی که نظر کامل حضرت علی راجع به حکومت اسلامی، یک کلمش وظیفه دولتی نیست که روزه مردم رو درست کنه، نماز مردم رو درست کنه، مسجد تو راه ها بسازه، اعتقادات مردم و خدا، اینا به دولت چه ارتباط داره؟ دولت متکی به قوه قهریه است، زور دین زور جور در نمیاد، فعالیت دینی مال توده های مردمه. یعنی اصلا خود اگه بگیم شیعه و اینا، تو مبانی شیعه همچنین چیزایی تحمیل شریعت وجود خارجی اصلا نداره.
خیلی متشکرم آقای بازرگان، وقتی نداریم. از این صحبت آخر شما میشه این نتیجه رو گرفت که حضرت علی هم ممکنه خیلی ادغام دین و سیاست رو هم طرفداری نمی کرده.
اصلا خودش ترور شدن، قربانی همین خوارج کشتن ایشونو. خوارجی که میگفتن تو کافر شدی که رأی مردم رو دخالت دادی. باید خودت حکم کردی در واقع.
آقای بازرگان وقتی نداریم، تشکر می‌کنیم از اینکه نظراتتون رو در این برنامه حضور بینندگان عزیز عرضه کردید. از همه شما بینندگان عزیز هم که ساعتی با ما بودید تشکر می‌کنیم. امید دیدار شما رو در برنامه بعدی داریم. خدا نگهدار.